سیاست کنار، ولی میخوام عرض کنم اگر حزبی پشت در من باشد و احزاب شکل بگیرند و احزاب به خاطر آبروی خود حزبشون از من حمایت کنن و کارهای منو پیگیری کنن، از من بخوام و من پاسخگو به حزبی باشم، قطعا ما میتونیم موفق باشیم، قطعا اون میتونه مطالبات من رو، من فقط برم سخنگوی اونها باشم، برم پیگیری کنم مطالباتی که تو کمیسیون‌های مختلف احزاب. این از این، ولی
این که نظمی به فضای سیاسی و فضای اجتماعی ما خواهد داد این شکل و این مدل از انتخابات،
چون واقعا باید بریم به این سمت. اینجوری من چیکار میتونم، یعنی فرادم چقدر میتونم تمام
مشروط بر این که احزاب،
بله ما اونی که قانون میگه
پرمحتوایی، بله، که انتخاباتی تاریم و یک شبه نباشن،
بله، این که فقط ما متاسفانه یه تعداد تشکیل میشه یه گروهی رو و یه سلیقه یه شب تموم، بعدش هم خودشون هوا همو ندارن دیگه، نیستن که پشتیبانی کنن. این خب لازمه یه کاره، ولی ما امیدوارم که نطقا رو ما بتونیم با پیشنهاداتی که میدیم با پیگیری هایی که میشه، ولی مهمتر از این هیئت رئیسه و رئیس مجلس باید نطقایی که برابر قانون تکلیف دولت است و ما تکلیف دولت رو میخوایم، به هر حال باید رئیس مجلس، هیئت رئیسه مجلس پیگیری کنند و این رو پاسخگوی کار ما و نطق ما باشه.
یعنی ما معتقد هستید که هیئت رئیسه باید که ورود مستقیم داشته باشه به راهکارهایی که توسط نمایندگان در نطق ارائه میشه؟
نه، راهکارهایی که ما میدیم اگر قابل قبول باشه خواه هست، به هر حال میره پیگیری میکنیم و انجام میشه، بعضا همینو انجام نمیشه، بعضی از وزرا شاید توجهی به نطق نماینده و مشکلات نداشته باشه. من عرض کنم که جاهایی که برابر قانون واقعا نیازه که کار انجام بشه، هیئت رئیسه باید کمک کنه بیاد و مطالبه من نماینده رو، به هر حال من یه رئیس مجلس دارم، هیئت رئیسه دارم، اینها اومدن که کمک کنن به ما دیگه. اینه که من فکر میکنم میتونه مجلس اینجوری کمک کنه.
خلای آیین نامه‌ای در این زمینه داریم؟ نیاز هست آیین نامه ورود مستقیم داشته باشه یا خیر؟
میتونه، نه من فکر میکنم چیزی که زیاد داریم هم قانون داریم هم آیین نامه. دکتر فرمودن ما الان وقتی نگاه میکنیم اینه قانون بیش از 10,000 قانون داریم که بخشی متضاد هم هستن، بخشی برابر با هم هستن، بخشی هم دیگه رو نفع میکنن و هر کسی هم میتونه سلیقه‌ای بر اساس یه قانون کار رو انجام بده. اینه که متاسفانه خوب نیست این قضیه، بسیاری از کشورهای دنیا میبینیم با کمترین قانون بیشترین بهره و بهره‌وری رو تو این بخش دارن، ولی ما متاسفانه نداریم که ما تو کمیسیون اقتصادی تنقیح قوانین تو بخش مالیاتی قانون از سال 1300 302 305 هر سال تو کتاب‌های قانون داره اینها چاپ میشه و میاد و اینها به غیر از این که حجم کتابی رو داشته باشیم و کارایی نداشته باشه نیست.
آقای طارق نکته باقی مونده؟
نکته که من یک جمله‌ای به عنوان پایان عرایزم باید خدمتتون عرض کنم، به هر حال ببینید قوت قدرت کشور روی این هست که مجلس حتما عرض کنم که جایگاش و حرمتش حفظ بشه. این که یه وقت در رسانه‌ها یا مثلا در نطق‌هایی که نمایندگان محترم که آقا مجلس جایگاهش رو نداره و فلان، به هر حال جایگاه مجلس رو، وزن مجلس رو کی تعیین میکنه؟ خب عملکرد خود نمایندگان هستن. شما ببینید اگر وزیری، اگر مسئولی پاسخگوی اعمال و رفتارش در مقابل مجلس نیست، این است که ما این فرصت رو به اینها دادیم، ما این میدان رو به اینها دادیم. بنابراین من فکر میکنم اگر مجلس بر اساس قانون اساسی که در واقع مسئولیت های قوه مقننه را اگر اشتباه نکنم از اصل 62 قانون اساسی به بعد گفته و اونجا تعیین کرده کاملا جایگاه مجلس، ما اگر در همین چارچوب قانون اساسی و اون چیزی آیین نامه داخلی مجلس مقرر کرده درست به وظایفمون عمل کنیم، همه چی درست خواهد شد. و این را عرض کنم چرخه در واقع مباحث یک کشور با موضع‌گیری‌ها و ژست‌گیری‌های سیاسی درست نمیشه. راستشو بخواید رفتارهایی که ما بیشتر انعکاسش در ذهن تحلیلگران این باشه که این رفتارها رفتارهایی است که شخص میخواد برای خودش ایجاد جایگاه بکنه و یا یک رفتارهای عوامانه یا به قول امروزی‌ها پوپولیستی باشه، ژورنالیستی باشه، احساسی باشه. این رفتارها نمیتونه ما رو به اون جایگاه برسونه. ما باید واقع گرا و عرض کنم که عمل گرا باشیم تا بتونیم انشاءالله به نتیجه برسیم.
انشاءالله آینده رو که نکته پایینی.
خب من با توجه به این که شعور سیاسی مردم ایران بسیار بالاست، دیگه وقت بعضی از مطالب، بعضی از موضوعات، بعضی از حرکت‌های پوپولیستی دیگه جایگاهی نداره که بخوایم به مردم اینها خوراکی بشه که تو جامعه بخوایم ازش استفاده. مردم خوب میدونن، مردم تحلیلشون مخصوصا تو جوان‌ها تحلیل بسیار بالایی از مسائل سیاسی دارن، از مسائل اقتصادی دارن، میشناسن افرادو. من فکر میکنم ما بهترین کاری که میتونیم بکنیم وظیفه خود رو انجام. متاسفانه تو کشور ما درست انتخابات نشانه از استقلال، نشانه از صلابت، نشانه از مردم سالاری، همه اینها رو داریم، ولی این تاریخ های انتخابات طوری شده که من نماینده از امسال دیگه دستم نباد به کار بره، به کار اقتصادی وزرا دیگه نباد نگاه کنم به عنوان یه نماینده، دولت، دستگاه ها، اینها خب به ضرر مردم ها. چقدر کشور تعطیل بشه. ما باید وظیفه اونو من فکر میکنم تا آخرین لحظه، چه انتخاب بشیم چه نشیم، باید تا روز آخر که خرداد مثلا سال آینده هست باید کارون و وظیفه اونو خوب انجام بدیم. و دولت هم همین، الان هم دولت یه سال قبل از انتخابات که میشه دوره میگن این دولت دیگه ولش کنید تموم کارش، و نمایندهایی که جدید میان باید برن سراغ دولت بعدی، چون تو این یه سالی که به این دولت مونده خب اینا صدمه است به کشور. ولی من عرض میکنم که مردم واقعا دید سیاسی و شعور سیاسیشون بسیار بالاست و مردم قاضی بسیار خوبی برای نمایندگان.
خیلی متشکرم جناب آقای انارکی و سپاسگزارم از جناب آقای طاهرخانی. از جناب شنونده فرصتی رو از همکارانمون در پخش رادیو گفتگو میگیریم و تا لحظات دیگر باز میگردیم با ادامه گفتگو سیاسی با شما خواهیم بود.
کندوکاو چالشی ترین مباحث روز، تحلیل عمیق و دقیق موضوعات راهبردی کشور، پیدا و پنهان دنیای پر رمز و راز سیاست در برنامه زنده و مستقیم گفتگوی سیاسی. گفتگوی سیاسی شنبه تا چهارشنبه ساعت 17:30 تا 18:45. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
30,035 پل ارتباطی ما با شما هست در رادیو گفتگو. شما عزیزان شنونده میتونید که از طریق این سامانه پیامکی با ما در ارتباط باشید و دیدگاه ها و نظرات خودتون رو درباره موضوع برنامه از طریق این سامانه پیامکی با ما در میون بگذارید. در این بخش از برنامه جناب آقای محمد جواد جمالی نماینده مردم فسا با ما همراه هستند و جناب آقای هدایت الله خادمی نماینده مردم ایزه و باغملک. آقای خادمی سلام بر شما و خوش آمدید.
عرض سلام و ادب دارم در خدمت شما هستم.
آقای جمالی به شما سلام عرض میکنم و خوش آمدید.
بنده هم خدمت شما و همکارانتون شنوندگان عزیز عرض ادب و سلام و احترام دارم.
درود بر شما. آقای جمالی با شما آغاز بکنیم، بفرمایید که به اتحاد استالیا یا اون چه که به عنوان نطق میان دستور از طرف همکاران شما در صحنه علنی بیان میشه، چه نطقهایی که بر اساس نوبت سالانه هست و چه نطقهای اضطراری، متناسب با کارکرد نمایندگان و متناسب با اون چه که به عنوان شرایط نطق مطرح شده ایراد میشه یا خیر؟
بله، حالا این سوال خوبی هستش. ما هم یک نطقهای از پیش تعیین شده داریم، وقتش البته که اون نطقهای 7 دقیقه‌ای هستن، یه سری هم همونطور که اشاره فرمودید نطقهای استراری و اورژانسی هستن. من احساسم این است که به خصوص در رابطه با نطقهای استراری بایستی که مطالبی گفته بشه که واقعا اگر اون روز بحثش مطرح نشه یه سلمه‌ای به جامعه وارد میشه، مشکل اساسی ایجاد میشه و خب ممکن است اینطور هم اتفاق افتاده باشه، ولی خیلی موارد من دیدم که این نطق‌های اضطراری باز هم شبیه اون چیزها و تذکراتی است که همکاران خوب ما در رابطه با حوزه‌های انتخابیشون مطرح میکنن یا مشکلاتی که ممکن است دو جانبه پیش بیاد و این مسائل مطرح بشه. گویین که بالاخره آیین‌نامه مجلس این حق رو داده به نماینده، ولی همونطوری که همگان مستحضرند این زمان‌ها زمان‌های طلایی هستند، زمان‌هایی هستند که بایستی برای کارهای بسیار اساسی ازش استفاده بشه. هزینه‌هایی که میشه هزینه‌های گزافی است، توقعی که میره توقعات بالایی است و همچنین برد مثبت و منفی که داره در جامعه، پخش مستقیم داره. اینها هر کدومش اگر که خدایی نکرده بر اصولی مبتنی نباشه میتونه یک ضررهایی چند نظر اجتماعی، فرهنگی، حتی اقتصادی به جامعه وارد بکنه که به ازل ممکن است غیر قابل جبران باشه.
آقای خادم، شما چه نظری دارید؟
ببینید، ما متناسب با بقیه وقتی یا در مقایسه با بقیه وقتی رو که در صحن مجلس میگذرونیم باید مقایسه بکنیم. یعنی من میگم که اگر این نطق‌ها نبودن 5 دقیقه یا 7 دقیقه، بقیه وقتمون چجوری میگذشت؟ آیا حاصلی داره اون زمانی رو که ما در مجلس هستیم واقعا مفید است برای جامعه یا نه؟ که این بالاخره بعضی وقتها جای انتقاد داریم و جای شک و تردید است. و از اون ور هم شما ببینید وقتی که در روز عادی بخوایم که ما صحبت بکنیم یا راجع به یه موضوعی به هر حال باید کلیدی رو شما فشار بدی، کلیک کنی و وقتی رو بگیری، یه مرتبه 290 نفر بالاخره همزمان سر یه ثانیه شما باید کلید رو بزنی، میبینی گیر خیلی اصلا نمیفته. یعنی شما اگر اونجوری باشه شانسی شاید در طول 3-4 سال مثلا یه نوبت به بعضی اصلا نرسه، بنابراین حقشون ضایع میشه، حرفی که دارن باید بزنن گفته نمیشه. همینجور این نطق اضطراری 5 دقیقه هم همینجوره، نطق اضطراری 5 دقیقه هم میبینید شما گیر بعضی ها میاد همیشه، گیر بعضی ها اصلا نمیاد. اینو هم حالا نمیدونیم، حالا ما جای شک و تردید داریم. هیئت رئیسه هم رفتیم گفتیم آقا چه جوریه، برای بعضی ها میاد برای بعضی ها نمیاد، که اینم شک و تردید داریم نکنه بالاخره اونم یه بازی داشته باشه، بعضی ها در بیان بعضی در نیان، که گاهن ما رفتیم و گفتیم آقا بالاخره بالاخره کمک کنید. یعنی اونو هم این بحث است، ولی نطق 7 دقیقه خوشبختانه دیگه به هر حال سر نوبت سهمیه است، سر برای هر کس است و بالاخره یه فرصتی پیدا میکنی که هم موضوعات کشور رو بگید، هم موضوعات منطقه رو تو بگید. به هر حال هر موضوعی مد نظر باشه گفته میشه و بعدم اگه موضوعی باشه مربوط به دولت باشه ازت میخوان، میان پیگیری میکنن، مربوط به هر قسمتی باشه واقعا میان پیگیری میکنن. ما بعضی از به هر حال یه نطقم و به هر حال در خصوص فرض و میراث فرهنگی خوزستان بود، به هر حال بالاخره نطق باعث شد که اون مدیر کل بره، یه مدیر کل دیگه بیاد بزرگترین موزه جنوب غرب ایران رو برای ما بزنه، که توی یه شهری هستیم که 7-8 هزار سال میراث، بزرگترین موزه روباز بالاخره ایرانیم. اگر اون فرصت رو نداشتم الان اون موزه، بزرگترین موزه جنوب غرب رو ندارم. من مال همون منطقه هستم که بالاخره مرد پارتی که الان تو موزه ملی باستان هست، اون مرد یه دستش به هر حال قطعه، به هر حال مال اون منطقه، اون منطقه ما هنوز یه موزه نداشتیم. این فرصت ها رو میدن، ولی اینه که بخوای بگیم خیلی کار سازن، من نسبت به بقیه اموری که در مجلس وقتمونو میگذرونیم میگم بد نیستن، خوبن، ولی اگر در مجلس یک کار خیلی بهتری میکردیم و بالاخره روز و به شب نمیرسونیم و درگیر موضوعاتی که خیلی ها شاید به درد کشور نخورن نبودیم، اون موقع میشد به هر حال بگیم اگه نه وقتمون مهمتره چرا اصلا بیایم نطق کنیم، چرا اصلا بیایم صحبت بکنیم.
خب همین هدفی که بیان میکنید رو در نطقها نمیشه دنبال کرد؟
ببین در نطقها ما اون هدف، مثلا فردا فرض کن من نطق دارم، فردایی که من نطق دارم به هر حال الان هم درباره کشورم صحبت میکنم، هم داره فقر و کارهایی که بایستی دولت مردم میکردن و نکردن، فردا بالاخره من از مسئولین ارشد نظام میخوام چرا فرزندانتون آمریکا و انگلیس هست ولی بالاخره جوانای مردم خدمتون عرض بکنم نون و خوردن ندارن. بالاخره ما اینای فردا میگیم، اینا رو فرصتی هست که میگم فردا میگیم که فرزن اگر مسئولین ارشد ما میخوان با آمریکا و انگلیس بجنگن چجور فرزندانشون الان بعضیا میگن در آمریکا و انگلیس هستن. اینا تناقضای هست که بالاخره میشه گفت و حتما هم اثر داره.
آقای جمالی شما بفرمایید، یک نکته رو گفتید در مورد نطقه اضطراری که باید در این نطقه مطالبی گفته بشه که اگر گفته نشه واقعا یه ضرری وارد بشه. در این نطقه به تعبیر سهمیه‌ای سالانه‌ای که هر کدوم از نمایندگان دارن 7 دقیقه، در اونجا چه مطالبی خوب هست که بیان بشه با توجه به همون ویژگی‌هایی که بیان کردید، پخش مستقیم داره، زمانی که آقای خادمی گفتن اختصاص داره داده میشه به یک نطق؟
من خیلی دوست دارم که این نطقه ها هم مسائل ملی هم مسائل منطقه‌ای توش بیان بشه و از همین نطقه ها هم ما بتونیم یک راهکارهایی برای سایر قوا اونجا مطرح کنیم. من کمتر میبینم که اگر میگیم که این مشکل هست راهکارش هم مطرح بکنیم، یا اینکه
اگه همونجا راهکار مطرح بشه چگونه توجه میشه.
خب نگاه کنید، من یه ایرادی هم به همکارانمون دارم، من جمله خودم، حالا این به من هم وارد. وقتی که یک همکار میره نطق میکنه باید سن سراپا گوش باشه دهد در، ولی متاسفانه اینطوری نیست و دوستان معمولا کمتر توجه میکنن به این قضایا به دلایل مختلف. حالا ممکنه خودشون هم مقصر نباشن، همین مسائلی که در رابطه با نمایندگان هست، باید دائم تلفن موکلشون رو جواب بدن، زنگ بزنن به این وزیر و اون مدیر کل و اون رئیس اداره و برای پیگیری امورات منطقه خودشون، این گرفتاری هست. بنابراین من فکر میکنم که اون کسی که داره نطق میکنه هم برای حوزه انتخابیش داره میگه که من اولا که نطق کردم، ثانیا دارم مسائل شما رو میگم. همونطور که جناب آقای خادمی هم فرمودن، خب بالاخره اینها هر کدومشون کلید واژه‌ای هست که وقتی تذکراتی چیزی میدن میشینه توی، اگر وزارت نیرو مثلا باشه اونجاست، اینا معاون پارلمانی ها معمولا جواب میدن، پاسخ میدن. ولی من باز با آقای خادمی هم عقیده ام که این روشی که ما داریم خیلی سودمند نیست. ما وقتهای مجلس را زیاد داریم برای صحنه علنی میگذاریم، در حالی که کمیسیون‌های تخصصی هستند. حالا نوعاً ممکن است که پیش بیاد که فرد غیر تخصصی هم توی کمیسیونی باشه، اما این صحنه علنی بایستی که اون غذایی که کمیسیون‌ها تهیه کردن رو بیارن اونجا، جرح و تعدیل روش صورت بگیره. الان کمیسیون ما به خصوص سال 4 که ما عملاً یه دونه کمیسیون داریم و اون حدود دو ساعت و نیم من بیشتر طول نمی کشه و مسائل مملکتی هم زیاد هستن، اما میایم در صحن، تو صحن ما یکی از ایرادات اصلا مجلس ما که مقایسه میشه به دنیا اینه که شده کارخانه مصوبات طرحا و لوایح. اگه شما، ما مثلا حدود 115 سال مثلا ما مجلس داریم، از 14 مرداد 1285 بوده دیگه عملا که فرمان مشروطیت صادر شده، 15 سال از اونجا و 98 سال از این ور، فکر کنم مثلا 113 سال میگذره. ما خیلی بیشتر از اون کشورهای اروپایی که چند صد سال هست که مجلس دارن شاید بیشتر قانون تصویب میکنیم. بنابراین خیلی
پس بذارین لاغل این وقت برای همین نطقه بمونه، قانون اضافه نشه.
من به نظرم میاد که یه مقدار تو تنقیح قوانین بریم، یه مقداری بریم تو اولویت بندی ها که مسائل مشکلات چی هست. حتی خود آقای رئیس مجلس هم سال گذشته ابتدای سال اعلام کردن که ما یه روش دیگری باید برگزینیم، ولی نمیدونم چه مانعی پیش اومد که
از ابتدای این دوره هم خیلی موضوع مطرح شد.
بله واقعا اینو باید یک روز این کار رو انجام بدیم، واقعا ما بریم بیشتر تخصصی کار کنیم. و چرا که من وقتی که یک موضوعی در مورد نفت و پتروشیمی و غیره بود، وقتی که ببینم که آقای خادمی که خودشون عضو کمیسیون انرژی هستن این موضوع رو میگن و مثبت روش فکر میکنن، من بگم اینقدر اونجا کار شده، پخته شده که دیگه برای من حجت میشه.
مطمئنید؟ خیالتون راحته.
و یا ایشون در بحث حالا مثلا بهداشت درمان یا امنیت ملی بدونه که من خیلی کار کردم اونجا و قطعا دیگه با یک ساعت و دو ساعت در هفته نبوده، ایشون براش حجت میشه.
آقای خادمی، اگر که بخوایم حذف نکنیم نطقهای میان دستور رو، همین چیزی که وجود داره به فکر اصلاحش باشیم و به دنبال این باشیم که اثرگذار باشه، چه اون نطقهای سالانه چه اون نطقهای اضطراری، راهکار پیشنهادی شما چیه؟
ببینید، ما مشکل رو یا بحث رو اساسی تر ببینیم. این ما مجلس چه نطق بکنیم چه نکنیم، وقتمون رو چگونه بگذرونیم، اگر نمایندگانی باشیم شایسته، کاردان، سلامت مالی داشته باشیم، چیزی رو برای خودمون نخواهیم به جز منافع مردم و کشورمون با هیچی قانع نشیم، اون موقع هر کاری بکنیم به نفع کشور، اون موقع هر کاری بکنیم. منتها این اتفاق نمیفته متاسفانه تو کشور ما، دلایل مختلفی داره. بنابراین ما اصل موضوع رو باید بذاریم درست بکنیم. مردم ما باید جوری فکر بکنیم که برن سراغ شایسته. همون چیزی که بالاخره فردوسی میگه، میگه کسی را که خواهی نمایش مه بزرگیش بجز پای پای مده، چه تو بی حسابش بزرگی دهی نه قدر تو داند نه قدر مه. ما اگر نمایندگان شایسته باشیم، کاردان باشیم، چیزی رو برای خودمون نخواهیم به جز منافع کشورمون و نظام با هیچی قانه نمیشیم، خیلی از کارا میتونیم بکنیم. من یه مثال میزنم، مثلا بعضی موقع بحث تغییر در قانون اساسی میشه. ببینید انگلیس قانون اساسی نداره، انگلیس قانون اساسی نداره، چنین کشوریه. یعنی میخوام بگم که داشتن قوانین مقررات ولی بهشون اجرا نکنی، خب عمل نکنی، خب اتفاقی نمیفته. انگلیس الان قانون اساسی نداره ولی به این روابطش چجوری برقرار میکنه برای هر موضوعی که کشور بالاخره پیشرفته است. ولی ما این همه قانون داریم به قول آقای دکتر میفرماید، ولی اونقدر قانون هم ایجاد کردیم که خدمتون عرض کنم مثل که یه انباری هست که برین در اون انبار گم بشین، یعنی چیزی توش در نمیاد. بنابراین من توصیه‌ام به خودم و مردمون اینه که اول ما شایستگان بیاریم. برای اینکه بتونیم شایستگان هم بیاریم، بالاخره ما مردمی هستیم که باید یه مقدار مطالعه بکنیم. ما مردمی هستیم که باید بریم یه مقدار کتاب بخونیم. نمیشه من خادمی که سال یک صفحه کتاب نمیخونم، بالاخره بتونم تصمیمایی که میگیرم تصمیمات درستی باشه. وقتی که سال یک صفحه کتاب نمیخونم، معلومه اون اروپایی که مای چندین کتاب میخونه، سالی 50 تا کتاب میخونه، حتی اگر منابع مالی نداشته باشه کشور رو توسعه میده. داشتن فقط منابع مالی نیست که کشور رو میشه توسعه داد، داشتن منابع انسانی شایسته است که اون کشور رو میتونه توسعه بده.
آقای جمالی، پیشنهاد شما چی هست برای اینکه نطق‌ها اثرگذارتر باشن و اونچه که در محتوای سخنان نمایندگان مطرح میشه راهکار عملی از بینشون خارج بشه؟
خب البته من یه اشاره بکنم به صحبتی که شد در مورد تعداد نطقایی که به افراد میرسه، به خصوص اون اضطراری ها. من هم اعتراض داشتم و به هیئت رئیسه اینو منتقل کردم. اونها قبول داشتن که سیستم آیتی که داره این را مدیریت میکنه سیستم کارایی نیست، و جالبه که به ما میگفتن که اون رسوبش زیاد است، یعنی هر کس که بیشتر نوبتش بشه دفعه دیگه که میزنه شانس این که دوباره به نام اون بخوره بیشتره. و شما میبینید که در مجلس حدوداً 20-30 نفر بیشترین نطقا، و خیلی تعجب برانگیزه چجوری اینها همیشه اسمشون در میاد. اونها قبول داشتن که شما هم هستین که بزنید، چون اون 20-30 بار بیشتر چیز کرده، شانس این که اسمش توی اون قرعه‌کشی کامپیوتری و الکترونیک هم در بیا زیاد تره. این موضوع. موضوع بعدی این که ما که نمیتونیم دستوری به نمایندهی بگیم که شما چی بگو و چی نگو.
این... نه بس دستوری نیست.
بله.
همه نمانده
بله.
خب
نماینده بستگی به
خروجی داشته باشه این نوع.
نماینده بستگی به اون دانش خودش اولا. ثانیاً که دنبال کار مملکت باشد نه دنبال کار خودش. گفته بودن که این چاهی که میزنید آب نداره، گفته اگر که برای مردم آبی نداره برای میرزا آقاسی نون داره، اگر برای مردم آب نداره برای اوشون نون داره. حالا این خیلی مهمه و برخی از ما نمایندگان هم واقعا پیشنهادمون این هست که ما یه مقداری بایستی که در رابطه با پارلمانمون تجدید نظر کنیم. شاید اگر که ما پارلمان های یک مجلس دیگری داشته باشیم که اون برنامه های کلان مملکت، برنامه 5 ساله ها، حتی تایید استیضاحهایی که در این مجلس انجام میشه اونجا هم انجام بشه. کسانی که منتخب میشن خیلی شرایط بالاتری نسبت به این منتخبین داشته باشن. اونها هم از نظر اینکه هیئت علمی باشن، از نظر سوادشون، از نظر جایگاه حتی اجراییشون باید خیلی بالاتر باشن. و اونا که انتخاب میکنند از اقشار تحصیل کرده باشن. اینا حالت خام هست ولی میشه روش کار کرد که این نمایندگان اونجا که ما حالا میگیم به عنوان حالا مجلس اولیا یا بالاتری که قرار میگیره، دیگه دغدغه پل و زیرگذر و لامپ شکسته شهرش و آب قطع شدهش و چاه پایین رفته کشاورزیش نداشته باشه و رأیش هم گرفتار اون مسائل نباشد، به نظر من میتونه خیلی کارگشا باشه. اونجا دیگه کسانی که صحبت میکنند صحبت‌های ملی خواهند داشت، من یه مثال برای شما بزنم. در برنامه 5 ساله ششم که داشتیم مطرح می‌کردیم، خب مقام معظم رهبری در مورد سواحل مکران یا مکران، هر کدومش بگیم صحیح هست، در سواحل دریای عمان واقعا توصیه اکید داشتن و درستش هم همینه. ما از اونجا غافل شدیم. وقتی خواستیم اینو بنویسیم، برخی از نوانا گفتن خب پس سواحل خلیج فارس چی؟ گفتن اینا وارد کنیم. گفتن خب اروند چی؟ گفتن اینا وارد کنیم. خب شمال هم سواحل در اون عملا شد هیچی. شما در راه
در حالی که واقعا حساسیت اونجا متفاوته.
متوجه هستین؟ میخوام بگم که شاید این نماینده‌ام به یه نوعی حق داشته باشه، میگه خب من اگه اینا نگم تو حوزه انتخابی هم مورد مؤاخذه قرار میگیرم. به همین خاطر است که من فکر میکنم که ما یه مقداری نمایندگانمون هم گیر کردن، یعنی گیر انداختیم تو این قضايا
در این شکل خامی که میفرمایید. شاید اگر شورای شهر یک حضور پررنگتری در عرصه‌های مختلف اجرایی داشته باشن، همون مثال‌هایی که زدید، مجلس بتونه به این وظایف خودش بهتر و راحت‌تر برسه.
من ایراد دارم به همون هم. الان شورای شهر اون نمی... شده منتخب، یعنی انتخاب کننده شهردار فقط. جالبه که هر که میره پیشون ما میگیم آقا آسفالت فلان خیابون که دیگه به عنوان شوره، اون شوره شهری میفرستتش پیش نماینده، میگه برو اونجا.
همین از ممکنه شوره شهر الان اون پیشنهاد جناب شاید نیازمند تغییر قانون اساسی باشه، ولی این با قوانین داخلی میتونه که
ساماندهی رو ایجاد بکنه. بله همینطور هستش. به من احساسم اینه که تازه الان شورای شهر شدن موانعی برای نمایندگان بعضن در بعضی جاها البته، و ما میبینیم که متاسفم که حالا اینو مطرح کنیم چون تو خبرها اومده، خیلی یاد داریم حجم دستگیری ها نسبت به اتفاقاتی که افتاده. بله این اصلا خوشحال کننده نیست و من نگران هستم.
ببینید اینکه بُعد نظارتی شورا به مجلس برمیگرده.
خب نه متاسفانه فقط و فقط در
انتخاباتش،
فقط در تایید انتخاباتش که اون هم تازه یه سیکل معیوب داره. چرا؟ چون وقتی که فردی یه تعداد رأی داره که میتونه بشه شورای شهر، اون همون کسانی هستن که در آینده میخوان به این نماینده در دور بعدی رأی بدن و این نگرانی وجود داره که یک معامله در این وسط
شکل خوبی نیست. چون نکته تکمیلی دارین در این زمینه؟
من راجع به شورای شهر، خب اینا اصلا یک
نه استفای بحث بود که
آره انتقاد کلی دارم، ولی درست فرمودن، یعنی اگر شورای شهر اون کاراشون رو انجام بدن، ما نمایندگان میتونیم به کارهای بهتری بیم، ولی خود ما مردممون اصلا در رابطه با آسفالت شهر و هر اتفاقی که الان مشکلی تو شهر باشه، خود شورا رو نمیشناسن، اونا هم نماینده رو میشناسن. یعنی من گرفتاری هایی که داریم میگن آقا شهر رو چه کار کردید، نگاه کن آسفالت رو، بیا خیابون ببین چه اتفاق، بیا زباله رو ببین چه اتفاقی افتاده. خب این هم یه بحث دیگه است که متاسفانه آقای
جمهوری نکته پایانی.
من امیدوار هستم که انشالله همه ما به وظایفمون آشنا بشیم. اگر همه ما به وظایفمون آشنا بشیم، اول مردم بدونن وظایف نمایندگی چی واقعا، و یه مقداری اونها هم ملی فکر کنن، اونها هم بدونن که اگه نمایندگی حتی اگه تلاش کرد توانست یک امکاناتی بیشتری برای شهرش بیاره، حتما از یه جای دیگه زده شده که اونم خودش ظلم هست. نمایندم واقعا به نظر من باید احساس بی‌نیازی کنه، هم از جایگاه اجتماعیش هم از سایر جاها، و اعلام کنه که من بالاخره در مجلسی هستم که اساره مردم هست، اساره مردم شهداشون هستم که اونا همه چیزشون رو دادن، و ما نباید با سر این مسائل واقعا حتی اگر انتخاب نشیم معامله ای صورت بگیره. امیدوار هستم که انشالله مجالس بعدی قوی تر از گذشته باشه.
انشالله. آقای خادمی نکته پایانی.
این ده خدا نماینده رو اینجوری تعریف میکنه، میگه اون چی که می نماید نشان میداد. یعنی ما نماینده وقتی که مردممون انتخاب میکنن مثل مردممون هستیم، مردمون نمیتونن بگن بهتر از ما هستن، اگه بهتر از ما بودن بهتر انتخاب میکردن. بنابراین انتظار داریم از مردممون که افراد شایسته رو انتخاب بکنن تا انشالله بتونن یه کاری برای این مملکت بکنن، با چیز کمی قانع نشن به جز منافع خودشون و کشورشون. انشالله
انشالله. متشکرم جناب خادمی و سپاسگزارم از شما جناب جمالی.
قربانش. ممنون شما.
همراهان گرامی، در این برنامه از گفتگوی سیاسی نگاهی داریم به کارکرد نطق‌های میان دستور نمایندگان مجلس شورای اسلامی.
یکی از چیزهایی که به معنای واقعی کلمه میتوانه این رو در مجلس تأمین کنه و تضمین کنه، نظارت مجلس بر خیشتنه، که من اینه در جلسه قبل، یعنی مجلس قبل، حالا یادم نیست کدوم دور، مجلس هشتم، بله همینو گفتم، مجلس بر خودش نظارت کن. مجلس بالاخره مجلس تشکیل میشه از تعدادی انسان. ما انسان ها هممون در معرض خطا هستیم دیگه، یعنی شوخی نداره، بزرگ و کوچیک هم نداره، پیر و جوان هم نداره، هممون در معرض خطا هستیم، در معرض لغزش هستیم. کی باید جلو این لغزش رو بگیره؟ خود مجلس. انواع و اقسام لغزش ها هم متصوره. مجلس اگر نظارت کرد